بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا حافظا وقائدا وناصرا وجليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طليلا. تقديم روح ملكوتي إمام راحل وشهدائي مرام عوام إسلام صلواتي إهدا لكم. جلسات اخیر این مطلب را مطرح کردیم که چیزهایی که باعث انحراف و سقوط انسان میشه در منابع دینی سه چیز هست، اون اندازه‌ای که ما بهش دست پیدا کردیم: هوای نفس، دنیا و شیطان. این نمونه های کوتاهی از نهج البلاغه درباره هر یک از این سه عنوان عرض کردیم و چنین برداشت کردیم که عامل قریب هوای نفسی و دنیا متعلق هوای نفسانی است، یا به تعبیر دیگه هواهای بالقوه را بالفعل میکنه و شیطان باعث تقویت توجه نفس و هوای نفس میشه. این سه عامل در واقع یک مثلث را تشکیل میدن که اغلب گناهان مفاسد از ترکیب تأثیر این سه عامل به وجود. برای اینکه توضیح بیشتری داده بشه و از کلمات اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین بیشتر استفاده میشه، مخصوصا از نهج البلاغه که نمونه هایی ازش نقل کردیم، گفتیم هر یک از این سه عنوان را توضیح بدیم. هوای نفس که میگیم یعنی چی؟ خب همه ما معنای مبهمی ازش داریم، اما یه تعریف دقیقی که مشخص بشه از موارد را بتونیم کاملا از هم تفکیک کنیم، اینها کمتر بحث شده. اگر ما ندیدیم دلیل نبودن نیست، اما دلیل این هست که زیاد بحث نشد. این بود که هم کلمه هوا را معنا کردیم از لغت و معنای عرفیش، و هم کلمه نفس را و کاربردهای معروفش را یادآور شدیم و نتیجه گرفتیم که اصل واژه هوا بار مثبت و منفی نداره. دوست داشتن خوب هم میتونه کلمه هوا میشه، اطلاق میشه. نفس هم همینطوره، کلمه نفس خود به خود معنای بدی را نداره، در یه استعمالات خاصی است که بار ارزشی منفی پیدا میکنه. برای اینکه اینا بیشتر روشن بشه اشاره کردیم که موارد استعمال نفس در محاورات عرفی عربی و از جمله در قرآن کریم و روایات شریفه معانی موارد مختلفی داره، غیر از اینکه گاهی به معنای تأکید فقط به کار میره تقریبا در مقابل غیر، این جا زیدان نفسهو معنیش اینه که غیرش مراد نیست، خودش متعلقاتش منظور نیست. گاهی نفس در مقابل بدن به کار میره که اصطلاح معروفی است که در علوم عقلی به کار میره، در قرآن هم استعمال داره اخرجوا انفسکم، اونجا نفس یعنی روح. ولی در گفتگوهایی که در مباحث اخلاقی مطرح میشه اونجا یه معنای خاصی داره و یک بار منفی درش اشعار شده و در مقابل معمولا عقل قرار میگیره. عقل بر ضد نفس است، نفس هوای نفس بر ضد عقل، یا گاهی تعبیر میشه که اینا با هم می جنگند در باطن انسان، گاهی نفس غالب میشه گاهی عقل غالب، و یا گفته میشه که مثلا با نفستون مبارزه کنید، بجنگید، بشکنید نفس را، بکوبید نفس را. این معنا که یه معنای خاصی است، یک ویژگی هایی داره، کاربرد خاصی است در مسائل عقلانی مطرح میشه، گاهی در منابع دینی هم دیده میشه، تقابل بین نفس و عقل. در یکی از خطبه های نهج البلاغه است، شاید حدود 220 اونجا ها باشه، می فرماید که در وصف کسی که راه خدا را در پیش گرفته می فرماید قد احیا عقله و امات نفسه، اون کسی که راه صحیح راه قرب خدا را می پیماید عقلش را زنده کرده و نفسش را میرانده کشته. این هم تقابل بین عقل و نفس است و همین که هر دوی اینها قابل مرگ و زندگی هستند. حالا اگه این تعبیر مرگ و زندگی تعبیر مجازی یا استعاری باشه، یعنی وقت از عقل فعال است از وجود انسان، یعنی عقل زنده است، انسانی که عقل خودش رو به کار میگیره عقلش رو زنده کرده، یعنی در وجودش منشأ اثر فعال. و در مقابل اگر هوای نفس زنده باشن فعال باشن میگن نفسش رو زنده کرده، و برعکس پس احیا عقله و امات نفسه شاهده بر این است که نفس یه معنایی در مقابل عقل داره اینجا. اون نفسی که در مقابل بدن بود اینجا مراد نیست، اون نفسی هم که به معنای خودشی بود در مقابل غیر یا متعلقاتش اون هم منظور نیست. هر دوی اینها عقل و نفس به عنوان شؤون خود انسان تلقی شده، فاعل احیا عقله و امات نفسه غیر از خود عقل و غیر از خود نفس ده. انسان را که انه خودش یک وجودی براش در نظر گرفته صرف نظر از عقل و نفس، این آدمیه که عقلش را زنده کرده و آدمیه که نفسش را میرانده. و پس هر دوی اینها چیزی هستند در اختیار انسان که میتونه اونا رو زنده کنه یا بمیرانه. خوش به حال اون کسی که عقلش رو زنده کرده و نفسش رو میرانه. این معنا که آدم با نفسش میجنگه، باید اون رو بمیرانه، بکشه، این حرفا زیاد در کتاب‌های اخلاقی و اینها به کار رفته. در یه جا دیگه در نهج البلاغه می‌فرماید ان من احب عباد الله الیه عبد اعانه الله علی نفسه. محبوب‌ترین بندگان خدا پیش خدا، من احب عباد الله الیه، اون بنده ای که خدا بیش از دیگران دوستشون میداره، از جمله چنین کسی است که اعانه الله علی نفسه. کسی است که در مقام نبرد با نفس برآمده و خدا کمکش کرده که بر نفسش پیروز بشه. اعانه علی نفسه یعنی بر ضد نفس خودش، بر علیه خود نفسش خدا او را کمک کرده تا پیروز بشه بر نفس. این حالت جنگی را مجسم میکنه که داره با یک کسی میجنگه، ممکنه شکست بخوره، خدا کمکش میکنه که شکست نخوره بلکه پیروز بشه. پس نفس به عنوان یک عاملی، یک موجودی تلقی شده که در باطن انسان هست و انسان با اون میجنگه و در شرف این هست که شکست بخوره، مغلوب نفس بشه، مگه خدا کمکش کنی، استعانت از خدا به جویه، خدا او را کمک کنه و بر نفسش پیروز بشه. پس این تعبیر جنگ انسان با نفس، تقابل عقل و نفس، جنگ عقل با نفس، اینا ریشه دینی داره، یعنی در منابع دینی ابتدا ذکر شده. علمای اخلاق از همین جاها اقتباس کردن، این چیز مندرآوردی نیست، یعنی جا داره که ما هم درباره این اصطلاح و این معنا و این متقابل بین عقل و نفس دقت کنیم، ببینیم این چیه، این دوتایی که با هم می جنگن چطور شده می جنگن، خدا چجوری آدم ها آفریده که می تونه یکی را بر دیگری غالب کنه، با این بجنگه یا با اون، این را بکشه اون را زنده کنه، این چجوریه؟ این واقعیتی خب یک تلقی عمومی ما داریم که بالاخره آدمیزاد دلش میخواد یه کارهای خوبی بکنه، دلش میخواد یه کارهای بدی بکنه، هر دو اینها را یک میل و گرایشی به انجامش داره. اگه موفق میشه که کار خوب بکنه میگیم اینجا عقلش رو زنده کرده، تشبیهن استعارتن. و عکسش اگر نفس غالب بشه میگیم عقلش رو کشته، مغلوب کرده. خب معنای غلطی هم نیست، این تلقی نادرستی نیست، اما وقتی دقت بخواد بکنیم و این باطن این تشبیه را بفهمیم که به چه جهت این تشبیه میشه، میگیم مثل زنده کردن و میراندن است، واقعا در درون آدم چه میگذره که بر نفس پیروز میشه یا بر عقل. وقتی این سوال مهمتر است که آدم ببینه بعضی کارها هست که گاهی میتونه به حکم عقل انجام بگیره، گاهی میتونه به حکم نفس انجام بگیره. این چطور میشه که یک جا عقل غالبه میجوه همین کار انجام میگیره؟ یه غذا خوردن است، یه غذا خوردن روز ماه رمضان به حکم نفس است، اول افطار به حکم عقل. غذا خوردن غذای حلال هم هست، برای تقویت بدن هم هست، بدن هم میتونه بعدش عبادت بکنه. اما اگه روز محرمتون بخوره، گناه کبیره است، تبعیت از نفسه. افطار که شد بخوره، نه، تبعیت از عقله، نه گناه هست تو، بلکه ثواب هم داره مستحب هم. این چطور میشه؟ این اینجا عقل حاکم است، اونجا نفس حاکمه. این یه مسئله بسیار مهمی است در فلسفه اخلاق. شاید یکی دو بار دیگه هم اشاره کرده باشن، بنده هم تخصصی ندارن در این مسائل و اینا، اما متاسفانه در طول دوران طلبگی هم یک بیان قانع کننده‌ای در این زمینه هم پیدا نکرده. چیزی که به نظرم قابل قبول هست، من عرض می‌کنم، جای دیگه هم گفتم، نوشتم، شما هم ملاحظه بفرمید ببینید قابل قبول هست یا نه. تصور بنده این است که این مسئله وقتی حل میشه که ما اصلا فلسفه وجود انسان را بشناسیم. به تعبیر دیگه هدف از خلقت انسان را میدونیم. یا خدا آدمیزاد را برای چی ساخت؟ و چرا در این دنیا آورده و 70-80 سال کمتر بیشتر زندگی میکنه و بعدم میمیره؟ حالا طبق عقیده ما میره در عالم برزخ و بعد در عالم قیامت. این چه سری داره این نظام؟ و حالا که یه انسان رو در این عالم آفریده، چجور گرایش های مختلف درش قرار داده؟ بارها به صورت فرموله ای ما اشاره کردیم که خدای متعال موجودات زیشعوری آفریده که فقط گرایش به خیر دارن، اصلا میل به شرور پیدا نمی کنن. اسمشون ملائکه هست. اینا همون جوری که خدا از اول می آفرینندشون تا آخر همینه. خدا هر ملکی را جوری آفریده که از اولی که خلق شده تسبیح و تقدیس خدا را دوست می‌داره. تا آخرش هم همین. در اراده خدای متعال، اراده حکیمانش این بود که موجودی مخلوقی بیافریند که خودش بتوند راه خوب و بد را انتخاب کنه و با اختیار خودش به هدف خلقتش برسه، نه اینکه راهش یک طرفه باشه، یعنی آشکش که خاله هست دیگه، همین هست که هست. دو راه داره میتونه، مثلا طبق تمثیل در یه نقطه قرار گرفته که یک مسیر فوقانی داره و یک مسیر تنزل و تحتانی هست. اون نقطه، اون مسیر، خطی که رو به بالا میره، اون به طرف خداست. اونی که تنزل میکنه پایین میره، اون به طرف جهنم. اون اسمش اسفل سافلینه، اون اعلا علیینه. اون تعبیرات قرآنی است دیگه. و این در وسط واقع شده، اختیار دست اوست. از وقتی که تکلیف میرسه، مثل یه موجودی که سر دوراهی واسده، هم میتونه بره بالا، هم میتونه میاد پایین. علاوه بر این که میتونه راهش هم رو عوض کنه، گاهی میتونه بره بالا دوباره برگرده، یا اگه تنزل کرد دوباره میتونه تصمیم بگیره راهش رو عوض کنه. اینا دیگه کمالاتشه. یعنی دایره اختیارش تنها در نقطه اول نیست که اگر این راه رو انتخاب کردم میگه تا آخر همینه، نه، تا زنده هست میتونه راهش رو عوض کنه. این عالم ظرف انتخاب و اختیارش، اون رو که انتخاب کرد دیگه ثابت میشه. حالا در یه شرایط خاصی، خیلی روی این تعبیراتش من اصرار ندارم، یه عالم برزخ هم یه تحولاتی داره در آغاز قیامت، ولی نهایتا به یک نقطه ای میرسه که اون نقطه ثباته. به اونجا که رسید دیگه هیچ تغییری نمی کنه. اونایی که میرن جهنم، فرشتگان بعد میان در جهنم رو میبندن، پشت درم میندازن، قفل میکنن. فی عمد ممدده علیهم نار مؤصده فی عمد ممدده. به درهای کارمثال های قلبی کن، درهای بزرگی، دروازه های بزرگ بود و بعد میبستن و بعد پشتش هم چیزهای سنگینی مینداختن که از بیرون نشه فشار بدن باز بشه. یه هم چیز رو مجسم میکنه این آیه که اینا که میرن جهنم نهایتا دیگه امید بیرون آمدنی نیست، حتی التماس میکنند که یک روز از گناه عذاب ما را کم کنی. قد ربک یخفف عنا یوما من العذاب اخسؤوا فیها. با تعبیر تحقیرآمیزی برید گمشید، شما جاتون همین جاست، هیچ تغییری هم نمی‌کنه. اونایی هم که رفتن بهش در اونجا ثابتن، هم فیها خالدون ابدا، اونا هیچ تغییری نمی‌کنه. هرچی تغییرات می‌بایست بکنه در عالم برزخ تغییراتی حاصل شده یا در آغاز قیامت، اما در بهشت خلد که رفتن دیگه همون ثابتن. اون چه تعیین میکنه که اینجا باشند یا اونجا، اعمال گذشته و برآمد اوناست که مجموع این عمری که در دنیا داشتند چه اقتضایی داره. این تصوریست که دین به ما میده درباره آفرینش انسان. خب در اینجا به تعبیر خودمانی، به تعبیری که با اصطلاحات معقول نزدیکتر باشه و قابل آشنا باشه با ذهن ما، اینجا خدا یک هدف اصیل و بذات داره و یک هدف بلعرز تطفلی. یعنی خدا اول که آدم را میخواست خلق بکنه، انسان را، برای جهنم خلق کرده. هدف او رحمت است، اما برای اینکه عالی ترین رحمت را به یک مخلوقی بده، باید اون مخلوق موجودی باشه که با انتخاب خودش انتخاب امتحانش رو پس بده، ثابت کنه که من لیاقت این را دارم. ناچار به خاطر اینکه اون هدف تحقق پیدا کنه، در مقابلش هم باید داره عذابی هم باشه که اگه تخلف کرد اختیار یه طرفه نمیشه، انتقام میخواد بکنه باید دو طرف داره. اونم باید جهنمی باشه که اگه اهل تخلف و اسیان باز بدونه چه نتیجه‌ای داریم. آگاهانه انتخاب. این پس جهنم رفتن کسانی مطلوب بلعرز است، طبق اصطلاحات فلسفی و عقلان. یعنی هدف اصلی و اولی خدا رحمت است، منتها چون دادن اون رحمت، اعلا مراتب رحمت، تابع انتخاب خود شخص هست، باید یه راه دیگری هم باشه. اون بلعرز مطلوب. به هر حال، حالا این بحث هاییست که من اشاره کردم به توجیهات عقلانیش. حالا آدمیزادی که در این عالم خلق میشه باید این ظرف 70-80 ساله 100 ساله، البته سابقا اونها طولانی تر هم بوده، 900 سال و 1000 سال و اینا هم بوده، حضرت نوح چند هزار سال میگن عمر کرد. بالاخره این مهلتی که در این دنیا داریم این مهلت این انتخاب هاست. اون وقت ها انتخاب هم دیرتر انجام میگرفته، مقدماتش طولانی بوده، حالا لحظه ایست. همینطور که سرعت نور، سرعت کارها، سرعت هواپیما در مقابل اسب و شتر اینا کارا رو آسان کرده، تصمیم گیری ها هم آسان تر شده و سریع تر انجام میگیره. ترقی و تنزل هم خیلی سرعت گرفت. خب در این عالم پای اقتضای حکمت، اگر اون هدف هست که هرچه بیشتر با انتخاب خودش آمادگی برای دریافت اون رحمت بی پایان الهی رو پیدا کنی، باید انواع انتخاب ها براش پیش بیاد. هر لحظه باید ده ها و صد ها نوع گزینه جلوش باشین تا انتخاب کامل تر باشی. اگه یه دایره محدودی باشه انتخاب، ارزشی هم که ازش حاصل میشه محدودی، ترقیش هم محدوده، تنزلش هم. اگه دایره انتخاب وسیع تر باشه، انواع انتخابات هر لحظه برای افراد وجود داشته باشه، ترقی های فراوان در مدت کوتاهی میتونن داشته باشن یا تنزل های زیادی در این لحظه. برای این خدا چیزهایی در وجود انسان قرار داده که دائما اینها در هم تنیده میشن، در هم تأثیر و تأثیر میگذارن و زمینه انتخاب جدیدی فراهم. حالا فرض کنید مثلا من طلبه هستم، صبح از مدرسه در میام، برم سر کلاس درس پیش و استاد. خب این یک انتخابه، انتخاب کردم که میام درس دینی بخونم، انتخاب خوبی کردم. اما همین که پا را میذارم بیرون از در خونه، یه قیافه جلوم نمودار میشه، خیلی دلم میخواد تماشاش کنم. این انتخاب، تماشا میکنم یا چشمم میبندم؟ یک کسی هم الان صدا میزنه یا کسی داره آواز میخونه یا داره موسیقی میکنه، من میتونم در همون لحظه گوشم هم بدم به اون آواز، من میتونم نه خودم رو منصرف کنم یا از همون گوشم رو بگیرم یا راه همه عوض کنم. همون لحظه میتونم درباره یک کسی رو میبینم داره اونجا میرس، حسن زن داشته باشم یا سوء زن و ده ها چیزهای دیگری که اگر فکر کنید میبینید عجیب در درون ما غوغاییست از زمینهای انتخاب در هر لحظه. ما خیال میکنیم فقط انتخاب کردیم میریم درس میخونیم، هر لحظه ده ها گزینه جلو ماست، چشم و گوش و دست و پا و باطن و ظاهر و با کی چجور معاشرت کنم، یکی سلام بکنم یا نه، جواب سلامش رو ندم، یکی اخ کنم یا لبخند بزنم و الاخ، تا میرسه به مسائل اجتماعی و مسائل پیچیده سیاسی و مبارزات و جنگ و صلح و رهبری و اطاعت از رهبری. و من باور نمی کنم یک انسانی موفق بشه مجموع گزینه هایی که در عمرش واقع شده بشماره. فقط بگه من در این عمر 50 ساله که از وقتی که تکلیف رسیدم تا این مدت چند تا امتحان داشتم، فقط شماره شد. اگر ان تعدو نعمت الله لا تحصوها درسته، اینم درسته، قابل احسانی است، چون هر نعمتی که میاد امتحان هم همراهشون شکر اون نعمت رو به جا میاد یا نه. وقتی نعمت ها قابل شماره نیست، امتحانات هم قابل شماره نیست. یک بساط عجیبی خدا آفریده که هر چه آدم دقت بکنه به عمقش، به عظمت این نظام نمیتونه پی ببره. فقط کار خودش هست، هیچ که دیگه نه عقلش میرسه همچه کاری بکنه، نه ایدهش به ذهنش میاد، نه فکرش میرسه یه گوشه شد نقاشی کنه به این صورت. شما مثلا یه فیلم میبینید که درش 10-20 داستان در هم تنیده شده، ارتباط پیدا میکنه از اینجا به اونجا، تعجب میکنید عجب فکر عجیبی داشتن اینا رو، چجور این داستان ها رو ساختن و به هم مربوط کردن. اما این عالمی که کران ناپیداست، بین یک منظومه شما با این منظومه دیگرش میلیون ها سال نوری فاصله است. هر ذره ای در این به جای به طوری آفریده شده که همش حکمت و مصلحت است. جز عظمت الهی کسی دیگری حتی نزدیکترین بزرگترین مخلوقات خدا هم خود به خود نمیتونه نمیچه کنه. و بالاخره گل سر سبد این عالم و این نظام مخلوقی است به نام انسان. و عجیب است که میتونه این انسان به دست خودش خودشو به بالاترین کمالات برسونه و میتونه به پستترین مقامات تنزل بده که از هر جانوری پستر میشه. این هم یک شگفتی دیگری است در خلقت عالم که چجور خدا یه موجودی را با 2 متر قد حد اکثر یه جوری آفیدی که این همه میتونه ترقی کنه و این همه ترسل. اینا عجایب خلقت اینجاست. خب این چیزایی که در اختیار انسان قرار داده اینا چند ویژگی داره. یه ویژگیش این است که چه اونایی که در درون انسانن چه در بیرونش، حالا اینا تفکیکش و دستبندیش و اینا، کسانی که ذوق داشته باشن و حوصله داشته باشن و نیروی جوان هم داشته باشن میتونن این کار رو بکنن. ما دیگه از اون گذشتیم. بخشی از اینا این است که آدم ازش استفاده کنه تا این 70-80 سال زنده بماند، چون هدفی که خدا داره متوقفه بر این که این عجلی که خدا براش مقدر فرموده، مثلا حدود 100 سال کمتر میشه، این زنده باشه اینجا تا این کارا رو انجام بده، انتخاب‌های مختلف رو داشته باشه، امتحان‌ها رو پس بده. اگر نصف بشه خب نصف حکمت خدا عملی نشده. برای اینکه این ادامه پیدا کنه باید غذا بخوره، از هوا استفاده کنه، آب بنوشه و چیزهای دیگه. این یه بخش فواید این چیزهایی در اختیار انسان است و آدم میل داره که از اینا استفاده کنه. گرسنه میشه باید احساس گرسنگی کنه، ناراحت میشه از گرسنگی تا بره سراغ غذا تا زنده بمانه. اگه میل به غذا نداشته باشه و یادش میره غذا خوردن جمع در عالم هست، سرگرم میشه به یک کاری یادش میره، یهو هم انرژی بدن تمام میشه و دیگه کار از کار میگذره، یا مریض میشه مدتی طولانی بعد میمیره. خود اینکه اشتهای غذا خوردن داشته باشی کار حکیمانه ایست. اگه نباشه حکمت الهی تحقق پیدا نمیکنه. غرض الهی از این که این موجود حدود 100 سال در این عالم باشه تا هر لحظه امتحانهای مختلف بده، باید جوری بشه که زنده بمانند. و پس اون میل را درش قرار میده که غذا بخوره تا زنده بمانه. این کار حکیمانه است، باید میل داشته باشه به غذا. خب باز حکمت الهی فقط این نبود که یه انسان زنده بمانه، اولش فقط دو تا آدم خلق شد، آدم و حوا، ولی حکمت الهی اقتضا میکرد که میلیاردها انسان آفریده میشه و الان در یک زمان ما بیش از 7 میلیارد انسان در عالم، 7 میلیارد انسان. برای این کار چیکار ممکن دو تا آدم تبدیل بشه به 7 میلیارد؟ باید غریزه جنسی داشته باشی. اگر مسئله توالد و تناسل نباشه، خب اون دو تا آدم همون بود و حالا 100 سال، 1000 سال، 100 هزار سال زندگی میکردن، تموم میشد دیگه. اگه بخواد این تکثر پیدا بشه و زمینه برای رحمت‌های بی‌پایان الهی از لحاظ تعداد، کثرت افراد پیدا بشه، باید غریزه جنسی باشه وادار کنه انسان را به توالد و تناسل. و الا فکر زحمت‌هاش و اینا رو که میکنه آدم رغبتی نمیکنه، یا اگر میلی هم نداشته باشه که اصلا هیچ. پس وجود غریزه جنسی باز از حکمت‌های بزرگ خدا هست، یعنی چیزیست که مقتضای اون حکمت اصلیشه که هرچه بیشتر حکمت به موجودات زیشعور مختار بده. پس باید اینا تکثر پیدا کنه. تشویق هم میشه که ازدواج کنین، تناکهو تناسلو فعنی اباهی به پمول امم ولو به سقط، باید این زمینش باشه تا میشه. بعد مسائل دیگری، این زندگی کردن در این عالم، خوردنی ها، آشامیدنی ها، چی بخورن، چی جو بپوشن، انواع معلوماتی را میخواد، از کاشتن دانه ها، پرورش درختان، استفاده کردن از انواع غذاها، اینا باید پیدا کنند. اینها اثر تجربیاتی است که از نسلی به نسل دیگه منتقل میشه. پس انسان ها باید با هم زندگی کنند تا به هم زندگی کمک کنند، خطرها را به کمک همدیگه دفع کنند، منافع را به کمک همدیگه جلب کنند، به همدیگه چیز یاد بدن، تجربیاتشون رو به دیگران منتقل کنن و بالاخره تا برسه به عقل و فکر و راه صحیح زندگی پیدا کردن و احتیاج به تعلیم و تعلم و رشد عقلانی داره. باز اونها هم باز اقتضا میکنه به این که انسان ها به هم گرایش داشته باشن، بخوان با هم زندگی کنن، محشور باشن، انس بگیرن. اگه از همدیگه بعدشون بیاد یا بی تفاوت باشن، شاگردی پر معلم نمیره، معلمی علاقه ای نداره چیزی به شاگردش یاد بده. تجربه ها برای هر کسی، هر کسی باید خودش تجربه کنه، از نو، از صفر باید شروع بره. انتقال تجربه ها این علوم مختلف را پدید میاره، همه اینا در صورتی که زندگی اجتماعی باشه، از یک طرف موجب تکثیر نسل بشه، از یک طرف افزایش معلومات بشه، از یک طرف کمک در زندگی باشن برای دفع خطرها و امثال اینا. هر بابی که شما وارد بشید میبینید هزاران حکمت در این میلهایی است که خدا در وجود آدمیزاد قرار داده و قدرتهایی است که بهش داده برای تحولات مختلف، انجام کارهای مختلف. هیچ کدام از اینها خود به خود نه معنیش بده نه خوب، به یک معنا همش خوبه، چون همه اینها وسائلی است برای تحقق اون حکمت الهی. مجموع این عالم نظام احسن است، به این معنا خوبه. الذی احسن کل شیء خلقه، از این دید حسن تکوینی داره همه عالم. حالا اگر یه جایش ما نمیفهمیم، اون باید بریم درس بیشتر بخونیم، فکر بیشتر بکنیم تا بفهمیم حتی وجود شیطان هم وجودش در این نظام جزء نظام احسن باید باشه، در کمال انسان موثر. حالا بحث شیطان پیش اومد، شاید در این زمین هم اشاره بعدا. خب حالا اینایی که این کارهایی که انجام میگیره آدم آخرش اینه که زنده بماند. خب زنده بمانه که چی بشه؟ یاد بگیره چی بخوره، چی بپزه، چجور ساختمون کنه، چجور درس بدن به هم دیگه، چجور تجربه ها منتقل. خب آخر همه اینا کمک میکنه به این که آدم اینجا زنده باشد و از نعمت های خدا استفاده کنه. خب به قول ما طلبه ها صبح نمازان، حالا اومد زندگی هم کرد و 80 سال 100 سال خیلی هم خوش گذرون نزنه، فرض کنین هیچ بلایی هم بهش نرسی که اصلا اینجور چیزی پیدا کردنش شاید ناممکن باشه، ولی فرض مال آخرش اینی که بعد از تموم بشه خود از اول چرا اینجوریش کرده؟ خوب بود آدمیزاد از اول تو بهش میافتن ما همیشه اونجا باشید، به چرا بیا اینجا که باید بمیره، اینجا تموم شدیم. اونها هم باز بر اساس این حکمت هست که چون رفتن اون مقام بنابود در گروه انتخاب و اختیار باشه، این عالم است که باید تحولات داشته باشه و هر روز گزینه‌های جدید و امتحانات جدید داشته. وقتی امتحانش رو داد به اونجایی که باید برسه رسید، حالا یا قبول شد یا رفوزه شد، او میداند که این موجود تا کجا باید پیش بره. خب دیگه در این عالم موندنش حکمتی نداره. ثم جعل من بعد قوت ضعفا و شیبه، بعدش چیه؟ و من نعمره ننکسه فی الخلق، هی روز به روز ضعیفتر، عاجزتر، مریضتر، خستتر میشه و بالاخره آخرش هم به نقطه برگ منتهی میشه. ولی این خلاف حکمت نیست، چون وجود اینجا برای امتحان بود، دوره امتحان که تموم شد دیگه نگهداشتنش حکمتی نداره. مگه میشه یه دانشگاهی تأسیس کرد که همش در امتحان باشه تا بی نهایت؟ آخه امتحان برای چی؟ خب امتحان بعدش باید نتیجهی برش مترتب بشه. پس دوران امتحان همیشه محدود، نتایجش طولانی است. اینه که این زندگی دنیا محدوده برای امتحان و برای خودسازی و برای انتخاب مسیر نهایی، اما نتیجهش دیگه ثابت. پس اینایی که در این عالم میدن، یکیش برای اینه که خودش زنده بماند، یکیش برای اینه که نسلش باقی بماند، یکی برای اینکه بتونه زمینهای امتحان رو عوض کنه، از خوب به بد، از بد به خوب، یکی اینکه دیگر به دیگران بتونه کمک بکنه، هم کمک مثبت بکنه هم به ضرر اونها کار بکنه. البته همه اینها را آزاد میگذارن در صورتی که به اون غرض اصلی صدا نزنه. اگه به یه جایی رسید این آزادی ها سوء استفاده شد، فساد اونقدر شایع شد که اصل اون غرض دیگه به خطر میفته، یعنی اینکه کسانی به صلاح برسند از روی انتخابشون، شدن ولا یلدون الا فاجرا کفارا. قوم نوح وقتی 1000 سال تقریبا حضرت نوح اونا رو دعوت کرد، راهنمایی کرد و آخرش به جایی نرسید، دست به دعا برداشت و گفت خدایا من شبانه روز اینا رو دعوت کردم، راهنمایی کردم، ولی حالا به جایی رسیدن اینا که دیگه فرزندانشون هم توشون آدم خوبی پیدا نخواهد شد. بنا یلدون الا فاجرا کفارا، اینجا که میرسه یه سنت دیگر الهی هست که عذاب نازل میشه همشون غرق میشه، چون با اون حکمت اصلی آفرینش تخلف پیدا میکنه. بندر آمود اینجا باشه تا راه کمال را، راه سعادت را انتخاب کنن. اونا دیگه توفیلی بودن، هدف اصلی اونایی بودن که راه صحیح را انتخاب میکردن. بنابراین شد اصلا دیگه انتخاب صحیح تحقق پیدا نکنه، همه راه فساد داره دیگه. زنده نگه داشتن اینا حکمتی را داره، اینه که یه اصل دیگر میاد اونجا در تدبیر الهی پیش بینی شد. پس این خوب و بد ها از کجا پیدا شد؟ خوردن که برای این است که ما زنده بمانیم خوب است، حکمت داره. غریزه جنسی که حکمت داره باعث بقای نسل انسان میشه، یا نباشه نسل انسان منقرض میشه. و سایر چیزها، تجربه های علمی، نمیدونم تعلیم و تعلم و چیزهایی که خودتون مثالهاش رو میتونید پیدا کنید فراوانه. پس این خوب و بد از کجا پیدا میشه که میگیم راه خوب را انتخاب کند یا راه بد را؟ بد و خوبیش بود. این همون مسئله اصلی است که عرض کردم، مسئله بسیار غامضی است. و با اینکه بنده در صدد بودم مطالعه کنم در این زمینه، اما خیلی قانع نشدم به جوابایی که عرضه شد. اونی که من به نظرم میرسه در جواب اینه، نگفتیم هدف اصلی این است که این موجود به انتخاب خودش راه رحمت را، راهی که مستوجب رحمت خاص الهی است، به پیمایه تا لیاقت بهترین رحمتهای الهی را پیدا کند. اگر چیزی کمک کند به این که اون راه را بپیماید و استعداد اون رحمت را پیدا کند، این خوبه. خوب یعنی همین، یعنی کاری میکنم که نتیجهش ارزشش بیش از خودش، این کار را انجام میدم، در اثر این مثلا میرم سر جلسه امتحان ورقه رو مینویسم پر میکنم، بعد نمره میگیرم، مدرک بمیدن، حقوق هم اضافه میشه. چون این کار، این درسی که خوندم و این امتحانی که دادم باعث این میشه که اونجا حقوق هم اضافه بشه، درآمد هم بیشتر بشه، احترام هم تو جامعه بیشتر بشه، هرچی دوست داریم، میگیم این کار خوبیست. اون کاری که باعث میشه نه، اونی هم که هست از من بگیرن، توهینم بکنن، احیانا کتکم بزنن و زندانم بکنن، اینا هم، اونایی هم که دارم اونا هم دستم بره، و میگیم کار بد. پس خوب و بدی واقعی از ارتباط کار با هدف آفرینش سنجیده میشه. این کارهایی که ما میکنیم اگر مستقیماً در رسیدن به اون هدف مؤثر باشد، به یک معنا مطلوب به ذات خوب اصیل. ولی کارهای دنیا اینجوری نیست، کارهای زنجیره‌واره. ما کارهای دنیا که میبینیم یک زنجیره فعالیت هاییست، هر کدام مقدمه یک کار دیگریست. من میرم مدرسه، فرض کنید اتوبوس سوار میشم میرم مدرسه، اتوبوس سوار شدن مقدمه از برای رسیدن به مدرسه. من علاقه به سوار شدن اتوبوس نداشتم، چون میخوام برم سر کلاس اتوبوس سوار میگه. خب رفتن مدرسه چطور؟ خب برای اینکه درس بخونم از معلم چیزی. اگه معلمی نیست یا درس نمیگه یا غلطی درس میگه، رفتن نداره. رفتن اونجا بعد درس خوندن، حفظ کردن، نوشتن، فکر کردن، مسئله حل کردن الی آخر، همه اینها زنجیروار هر کدوم مقدمه است برای دیگری، برای اینکه آدم به یک هدف بالاتری برسه که اون هدف اصلی است. اینا دیگه همه مقدمه هست. یه وقت اینجوره، یه وقت نه. یه کاری که انجام میده آدم از اون هدف باز میداره، میخواد بره یه کاری بکنه که مثلا ورزش بکنه که تقویت بشه، میره خودسری میکنه یه حرکاتی انجام میده موجب مرگش میشه. خب این کار خوبی نیست، رابطه خوبی نبوده. پس ما یک خوبی داریم که از اینجا پیدا میشه، ارتباط هر کاری با نتیجه‌ای که بر اون مترتب میشه و ارزنده تر از خود کاره. اگر این سلسله، این زنجیره کارها در یک مسیر قرار بگیره که ما را برسونه نهایتاً به اون هدف نهایی، همه این کارها خوب، چون هر کدوم انجام نگیره کار بعدیش تحقق پیدا نمی کنه و نهایتا ما رو نمی رسونه به هدف. این یک رابطه که این کارها خودش فی حد نفسه مقدمیت داره برای یک کار دیگری. غذا خوردن مقدمیت داره برای کسب انرژی. کسب انرژی برای این داره که آدم بتونه در جبهه فعالیت کنه، با دشمن بجنگه، در دشمن در جبهه بجنگه، پیروز بشه برای اینکه اسلام پیروز بشه، اسلام پیروز بشه برای اینکه هم خودش بهتر بتونه عمل کنه هم دیگران عمل کنه. عمل کند که چی بشه؟ آخرش میرسه به اونجا که اون رحمت خاص الهی شامل همه میشه. پس همه اینا خوبی ارزشمندی، چون هر کدام مقدمه یک حالت دیگری است، یک موقعیت دیگری است که اون موقعیت ارزشمندتر از خود این کاره و میتونه ما را تدریجا برسونه به یک هدفی که ارزش مطلق داره. یعنی دیگه بالاتر از اون ارزشی برای ما تصور نمیشه. این یک حسابه. تا اینجا خیلی مشکل نیست تصور کردنش و فهمیدنش و حتی تصدیق کردنش. هم یه خود آدم دقت کنه میبینه همینجور هست. اما اون مشکلی که دیشب هم اشاره کردیم هنوز حل نشد. ما اینه که مثلا ما گفتیم برای رسیدن به اون مقام یک کاری که به نسبه میشه بگن اصیله، چیزیست که ممحض در عبادت باشه. حالا اینا رو به عنوان اصل موضوع بپذیریم، حالا در مقام اثباتش نیست. مثلا نماز. نماز خودش چیزیست که آدم را لایق رحمت الهی میکنه، ولی زمان میگیم از صلات و عمود دید. خب دو نفر میان وارد مسجد میشن و دو تا نماز میخونن مثل هم، با رکوع و سجود خوب، قرائت خوب، احکامش. ولی این دوتا با هم یه تفاوتی دارن که در عملشون رو هیچ نمودی نداره. یکیش تو دلش این است که این مسجدی ها دیگه ببینن من چه نماز خوبی خوندن. اون یکی تو دلش اینه که ای کاش اینا هم میبینن نمیدیدن من ها. من فقط با خدای خودم گفتگو میداشت. نماز همون نماز. چطور میشه که این نماز آدم رو جهنمی میکنه، اون نماز آدم رو بهشتی میکنه؟ این خوب و بدی از کجا پیدا میشه؟ این همون امتیاز بزرگیست که در فلسفه اخلاق دینی بر سایر فلسفه های اخلاق معروف داره. و اون اینه که اون نظامی را که ما گفتیم نظام قالب هاست، یعنی قالب‌های خوب را معرفی می‌کنی. اما این قالب‌های روحی دارند. اون روح توجه به خداست، احساس بندگی در مقابل خداست. اگر اون روح درش دمیده شده باشه این مؤثره، اگر نباشه قالب توهیست، بلکه ممکنه ضرر هم داشته باشه. مثل یه جیفه میمونه که وقتی روح نداره مرده ای گند بهش میفته و هوا رو کثیف میکنه، دیگران هم رو مریض میکنه. اما قالب هم قالب. پس غیر از این که قالب رفتار ما باید به گونه ای باشد که کمک کند به نزدیک شدن به اون قالب اصلی، روح این اعمال هم باید طوری باشه که این عمل را لایق کند برای اینکه ما را به اون هدف نزدیک کنیم. تصور قضیه، فرض قضیه این است که نیت انسان است که به عمل روح ارزشی میدهد. اگر نیت صحیح داشته باشه واقعا ارزش داره، و الا یه قالبی است، اما قالب توهی است، ممکنه ضرر هم داشته باشه. این است که در اسلام این همه روی نیت تکیه شده، و حتی نیت المؤمن خیر من عمله. کسی اگر نیت این داشته باشه که فرض کنید مثلا فردا بره زیارت امام رضا سلام الله علیه، کاملا وسایلش هم فراهم کنه، همه چیز مثل آدمی که خب فردا بلیط هم گرفته، رفت هواپیما، فرودگاه سوار میشه، هواپیما کنسل شد، نتونست. او هیچی کم نگذاشته، نیتش قطعیست. در روایت داریم خدا ثواب اون زیارت را همینجور بهش میده، مثل کسی که رفته زیارت. با اینکه کاری انجام نگرفته، مقدماتی بود تا فرودگاه رفت، اما اونچه از اون برمی آمد اون روح بود که میخواد توجه به خدا، توسل به اولیای خدا، عرض خضوع در پیشگاه امام رضا صلوات الله علیه که از بندگان شایسته خدا، این ارزش داره. این است که انسان را آماده میکنه برای درک اون رحمتی که برای اون آفریده شده. بعضی از این چیزها را ما عقل خودمونم میرسه. فرض کنید یک کسی هست از روی مسخره میاد جلوی شما خم و راست میشه، میفهمید داره مسخره میکنه، این برای کارش ارزش قائلی؟ درسته که خم شدن، دست به سینه گذاشتن مثلا این یک ادبی است، احترامی است، ارزش داره. یک کسی آدم در مقابلش این احترام به جا بیاره، خودش را مدیون او میدونه و میخواد در مقابلش تقابل بکنه. اما یک کسی بیاد همین ادا رو شد در بیاره، ولی نیتش احترام نباشه، مسخرش باید باشه. خب عقل ما میفهمه که اینجا با نیت ارزش کار فرق میکنه. نمیفهمیم؟ همه میفهمن، چون نیتش فرق داشت ارزش کار مثبت و منفی شد. این اندازه ها رو میفهمیم. اگر اعمال ما در مقابل خدا مثل اعمال مسخره کردن باشه. در روایت داریم کسی که میایسته به نماز و توجهش به دیگران است، نمی ترسه او را به صورت علاقی مسخ کنم. آیا بنده من منو مسخره کرده، استهزا می کنه به من؟ کسی دیگر را از من ضعیفتر پیدا نکرد که او را استهزا بکنه؟ خم میشه و راست میشه، اصلا خود خم شدنش یعنی چی؟ رکوعش چیه؟ سجودش چی؟ داره میگه با کی میگه؟ روایت داره، حالا این رو من از مضمون روایت گفت. من یادم میاد حدود 70 سال بیشتر اینا در جامع الاخبار دیدم. حالا مراجعه بفهمید، شاید منامه دیگه هم داشتم، حتما تو بهار هم هست. پس حاصل مطلب این که خوب در منطق قرآن و اسلام عبارت است از کارها رو وقت تقسیم، کار خوب عبارت است از کاری که کمک کند قالبش به نزدیک شدن انسان به هدف نهایی و در اون روح بندگی و اخلاص باشد. این میتونه خوردن باشه، آشامیدن باشه و هر کار دیگه، با همه وسیقی زنجیره همش همین دوری. ولی ازا شما میبینید در روایت داریم کسی که روزه مستحبی گرفته در روزی که ثواب روزش از همه روزه ها در سال بیشتره و حسب بعض روایات روزه عید قدیر، کسی روزه گرفته بود روزه مستحبی و حسب این روایات از هر روزه مستحبی ثوابش بیشتره، رفت خانه یک پدرش یا برادرش یا یک دوستی، احساس کرد که این دوستش مایل اون رو امروز مهمان او باشه، خیلی دوست خوشش میاد. اگر به این شخص نگه من روزه هستم و فقط برای خدا و برای شاد کردن دل برادر مؤمنش از غذای او تناول کنه، 70 برابر ثواب روزه عید قدیر بهش میده. چطور وقت دیگه این عمل غذا خوردن ثوابی نداشت، دیروز ثوابی نداشت، امروز هم روزه گرفتن این ثواب داشت، چطور این شد 70 برابر روزه دار ثوابش؟ به خاطر اون نیتشه، او خورد تا برادر مؤمنش رو شاد کنه. مؤمن اونقدر پیش خدا عزیزه که شاد کردن دل او روزه عید قدیر را خوردنش را محبوب تر میکنه، خدا بیشتر دوست داره یه دل برادر مؤمن را شاد بکنی تا اینکه روزه عید قدیر را روزه میگی با همه برکاتی که داری. خوردن است، اما اونجا میشد اصلا خوردن حرامی باشه اگر روزه ما رمضان، میشد روز مستحب مباحی باشه یا روز روزهای دیگه ما. اما امروز ثواب 70 روزه مستحبی را داری، چون نیتش این بوده که دل مؤمنی را شاد کند. این نیت اینقدر اثر میگذاره به ماهیت کار را منقلب میکنه. حالا شما حساب کنید اینایی که میرن در جبهه شرکت میکنن، اولا همه هستیشون را میگذارن داره این که خدا راضی باشه. چقدر انسان آرزوها داره در زندگی خودش، دیگران، خانوادهش، بستگانش، بچه هاشو بزرگ کنه، داماد کنه، عروس کنه، چنین چنان، خودش به چه مقاماتی برسه، پسته جوان در سن نوجوانی میره جبه، آرزو میکنه به شهادت برسه. اما ارزش این شهادت بستگی به اون نیتی داره که او را تحریک کرده به این کار، انگیزش شده او را برنگیخته این کار را بکنه. گاهی ممکنه ارزش منفی هم داشته باشه. حالا من نمیخوام عرض بکنم که اینجا در این مقام، مقام است که من بیشتر باید به ارزش های مثبت توجه کنم. این از خانه که بیرون میاد فرشتگان برای او استغفار میکنن، ثواب براش مینویسن، تا اون وقتی که روی زمین میفته و آخرین نفسها رو میکشه. و چه بسا سرش در دامان سید الشهدا در بارگاه امام معصوم در زمان پیغمبر اکرم باشه. اما همه مساوی نیستن، بستگی به مراتب این نیت داره. اخلاص چقدره؟ خدا رو چقدر میشناسی؟ چه جور حاضره برای خدا فداکاری کنی؟ هر قد معرفتش بیشتر باشه، محبتش بیشتر باشه، اخلاصش برای اینکه کار برای پیشرفت اسلام باشه، برای تحقق احکام اسلام و ارزش‌های اسلامی باشه. هر چی به اینا دلبستگی بیشتر داشته باشه، ثوابش بیشتر، ارزشش بیشتر. کار همون کاره، اما اون نیت و اون مبادی نفسانیش، اونه که در قلبش هست، روح این کار است، ارزش میبخشه. اگه اون نبود صفر. گاهی حتی ممکنه ارزش منفی هم پیدا کنه. این اندازه بود که برای توضیح این مطلب به نظر رسید. عرض بکنم را اگر اشکالی به نظرتون میرسه به ما هم یادآوری بفرمایید. اگر خدا توفیق داد باز دنباله مطالب ما جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.